أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 فروع فراوان رو به همراه دارد که مرحوم محقق برخی از اونها رو با حفظ نظم ذکر کرده است. فرمود از ثالثت و عشره از صداقو یوم لکو بالعقده علا اشهر روایتین ولحد تصرف فیه قبل القبضه علی الاشبه. بعد فهمون فعضا تلق از زوج آده الیه نصف. اون فروع فراوان از همینجا شروع می شود که مهر کی ملک زوجه می شود. این یک. زوجه کی حق تصرف در مهر مملوک دارد. دو، بر زوج کی تسلیم مهر واجب می شود. سه، اونگاه احکام طلاق قبل از میثاق، موت قبل از میثاق، انفساخ قبل از میثاق، فسق قبل از میثاق، احکام جداگانه هر کدوم باید مطرح بشه که کجا نصف است و اون در طلاق قبل از میثاق و کجا نصف نیست اون در فسق قبل از میثاق، موت قبل از میثاق، انفساخ قبل از میثاق و مانند آن است. سرش آن است که تمام مهر با عقد ملک زوجه می شود. اما اون چه که در فرع دیروز مطرح شد، برای اینکه مرحوم شهید در مسالک و بعضی از فقها مسئله وجوب تسلیم را زودتر از بعضی از فروع دیگر مطرح کردند، در حالی که وجوب تسلیم طبق این نظم حداقل تو مرحله سوم و چهارم قرار دارد. مرحله اول این است که زوجه کی مالک مهر می شود. مرحله دوم است که نحوه تسلیم مهر به زوجه چگونه است. مرحله سوم این است که چگونه زوجه می تواند در مهرش تصرف بکند. مرحله بعدی این است که کی بر زوج تسلیم مهر واجب می شود. اما فرع اول که ما تقدم مرارن به نفس عقد مهر ملک تلق زوجه می شود. برای اینکه وقتی در عقد کنده می شود انکه دو کذا به کذا علا کذا علا المهر کذا، یعنی این مهر در قبال بز قرار گرفته، همونطوری که با تمامیت عقد زن به تمامها در اختیار مرد است، هر گونه استمتاعی برای او جایز است، مهر هم به تمامه ملک مرد می شود، زن می شود که او می تواندش تصرف کند. این مقتضای عقده، ظاهر عقد این. شواهدی هم که این را تأیید می کند این است که در همون سوره مبارک نساء فرمود و آت و نساء صدقاتهن. صدق مال زن است، اضافه صدق به زن اضافه مملوک به مالک است، معلوم شد ملک اوست دیگر، صدق مال اوست. چه اضافه اینجا بین زن و صدق است؟ سوم آن است که در همون آیات دارد که اگر زن عفو کند، ابرا کند، او یعفو والذی بیده عقدت النکاح، این ذمه زوج تبرئه می شود کلن او بر زن. معلوم شد زن مالک است دیگر. اگر مالک نبود ابرای او یعنی چه؟ عفو او یعنی چه؟ شاهد چهارم هم همون روایات تنصیف نماست که کسی از حضرت سلام الله علیه سوال میکند که به صد گوسفند مهر بسته شد، بعد از عقد این گوسفندها را زوج تسلیم زوجه کرد، بعد طلاق قبل از میثاق رخ داد، در هنگام تنصیف نصف این صد گوسفند باید برگردد، در حالی که این گوسفندها مادر شدن و بره همراهشونه، این بره تکلیفشون چیه؟ با تنظیف بشه یا نه؟ حضرت فرمود اگر چون چه این صد گوسفندی که زوج به زوج میداد اون وقتی که پیش زوج بود باردار بود، معلوم شد که حمل و حامل هر دو مال زوج بود، حالا حمل و حامل هر دو مال زوج است علی تنصیف. این دارد که بخودر روایت دارد که وستون به طلقها قبل از میساز، در همون روایتی خوندیم دارد که حالا نصف باید برگرده چیکار بکنن؟ داره نه پرداخت بشه که فرع سوم و چهارم است که بر زوج که واجب است پرداخت بکند. اون گفتن اذا دخل او ادخل او اولجه وجب المهر، که اون روایات ناظر به وجوب تسلیم مهر است که متوقف بر مساسه. آیه که گذشت ما به روایت رسیدیم، آیه که آیه به اطلاقش دیگه نگفت اگر مساس حاصل شد عفو بعد از مساس، ابراء بعد از مساس اثر دارد. فرمود به این که مهر این است الا یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، آیه که مطلق است، همون آیاتی که اصل مسئله نکاح را طرح میکند، مهر را تبیین میکند. فرمود الا یعفونه، این یعفونه که تو کتاب های صرف ملاحظه فرمودید گرچه واو دارد ولی جمع مؤنث سالم است، مربوط به مذکر نیست، خیال نشه که واو داره ده. الا یعفون اون زنها او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، این اطلاقش دلالت میکند برای اینکه زن حق تصرف داره بس مالک است. اما اون روایت که ظاهرش این است که اصل صریحش این است که بعدا قبل از مساس طلاق داد، حکم چیه؟ حکم با تنصیف میشه، مادر و بره هر دو تنصیف میشه اگر وقتی که پیش زوج بود باردار بود، و اگر چنون چه بعد از این که تسلیم زوج کرد باردار شدن، فقط مادرها تقسیم میشن، بره ها مال زن، خون زنه، اینا برمیشه ملک زن میشه دیگه. پس فرع اول روشن است که مهر به وسیله عقد ملک زوجه می شود، نمی تواند تصرف کند. این ملک بودن تلق هم هست، تلق با استقلال فرق می کند، تلق در مقابل مقید است نه تلق در مقابل متزلزل. چه متزلزل باشد چه مستقل باشد ملک تلق است. ملک تلق یعنی وقف نیست، یعنی رهن نیست، یعنی رهاست، هر گونه تصرف جایزه. این فرع اول بود که گذشت. اما فرع دوم که کی تصرف زن در مهر جایز است، حالا که مالک شد کی میتواند تصرف کند. فرع سوم این است که کی بر مرد تسلیم واجب است. اون نصوصی که دارد اذا دخل او ادخل او اولج وجب المهر و ثبت المهر، اون مال وجوب تسلیم است نه مال اصل ملکیت. ملکیت وسیله اون حاصل می شود. کی زن می تواند در مهر تصرف بکند؟ شرط جواز تصرف چیست؟ یه سلسله قواعد اولیه است، یه سلسله نصوص خاصه. قاعده اولیه است که وقتی این ملک، این مهر ملک تلق زوجه شد، ما شک میکنیم که این بخواهد در ملک خودش تصرف. الناس مسلطون علی اموالها، اولین دلیل، خب هر کسی بر وارث مسلط است. مرحله بعدی اگر شک کردیم که قبض شرط است یا نه، این یه اقل و اکثر استقلالی است که اون زائد مشکوک با اصل منتفی است، یعنی یه مقدار شرایطی برای ملکیت در عقد روشن بود که این زن داراست، الان این زن مالک مهر است، حالا میخواد در ملک خودش تصرف بکند. شرطش این است که قبض شده باشد و بعد بتوان تصرف بکند. این نظیر خرید و فروش طلا و زر نقره که نیست، یا نظیر شرایط دیگه که نیست، این ملک تلق اوست، میتواند تصرف بکند. وقت معیدش های مسئله اطلاقات عفو است، اطلاقات ابراست، که الا یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و مانند آن. پس اون امر اول که با سه چهار دلیل ثابت شد، امر دوم تثبیت می شود که اگر ملک اوست می تواند تصرف کند. و شاهدش هم چند تا روایت است که بعضی از اون روایات همون مضمون آیه را که ابرا و عفو است تایید بکند، بعضی از روایاتی که در پاورقی جواهر بهش استدلال شده او رو نشون دادن او تام نیست، بنابراین که اون روایات گرچه دلالت دارد بر اینکه زن میتواند تصرف کند، اما اون بعد از گرفتن است. بحث در این است که زن قبل از اینکه مهر را بگیرد میتواند تصرف کند یا نه. با اصل ثابت شد، با عموم الناس مسلطونه ثابت شد، با اصلاحات الا ان یعفون او یعفو الذی ثابت شد. ابرا و عفو امثال ذالک مطلق است، چه قبل از قبض چه بعد از قبض. برخی از روایات هم دارد که همین آیه را تایید میکند که زن میتواند مهری را گرفته ببخشد به مانند آن. اما بعض از روایاتی که در پاورقی جواهر بهش اشاره شده و استدلال کردن، اونا تام نیست، چون مال بعد از قبض است. بحث در این است که قبل از قبض تصرف زن در مهر جایز است یا نه. چند تا روایت است که بعض از روایات ناظر به جواز تصرف زن قبل از قبض است، بعض از روایاتی که این آیون در پاورقی جواهر بهش اشاره کردند و رو سند قرار دادن، اونها دلالتشون بر این است که این گرفته مهر گرفتار را تصرف میکنند. اما مسئله وجوب تسلیم که در بحث دیروز مطرح شد و مناسبت هایی که در پیش هست با جداگانه بحث بشه، این یه وقت هست که قرارداد خاص دارن که اندل استطاع است یک، یا اندل مطالبه است دو، کلن اندل استطاع است یا کلن اندل مطالبه، یا تقسیط است نیمی اندل استطاع است نیمی اندل مطالبه، زماندار است یا زماندار نیست، بالاخره نقد است یا نسیه است. نسیه اقساطی است غیر اقساطی، الناس علا شروطه هم. گاهی مهر این است که هر وقتی مقدورتون بود، گاهی مهر این است که اندل مطالبه نه اندل استطاعه، گاهی شرط تقسیطی است. اینا قرارداد خاص است که همه را امضا کرده به شارع و دلیل هم بر عدم مشروعیت نیست. اما لوخلیه و طبعه که شرط نشده باشد چیست؟ نیمی از او را قبلا میتواند مطالبه کند و بعد از دخول تمامش بر مهر واجب، بر زن مهر واجب است که تسلیم بکند. وقتی مساس حاصل شد، حالا زن مطالبه نمی کند مطلب دیگه است، ولی مرد باید آماده تسلیم مهر باشد. اون وجب المهر، ثبت المهر، اینا مال بعد از میثاق است. عمده در مسئله تصرف قبل از قبض است که آیا قبل از قبض میشه تصرف کرد یا نه. بعضی از امور است که بدون تصرف نمیشه، درباره نقدین ذهب و فضه و امثال ذلک اینچنین گفتن. در بعض از موارد درست است که اگه کسی بخواد مالک چیزی هست او رو بفروشد، باید که در اختیارش باشد. ولی در بعض از موارد نخیر، الان کسی در ذمه کسی چیزی دارد یا عین مال در دست کسی است، این میتواند تصرف بکند به ابرا، میتواند تصرف کند به هبه، میتواند عفو کند، اینا تصرفات دیگه. برخی ها گفتن ما تا اینجا را میپذیریم که ابرا و عفو و هبه و امثال ذلک هست، ولی بخواهد مهر غیر گرفته را، مهر ناگرفته را با اون معامله کند که به کسی بفروشد یا از اون چیزی بخرد، این جایز نیست. برابر نصوصی که در باب تجارت دارد، در اونجا دارد که اگر مال را خریدید یا مال را فروختید، قبل از اینکه مال به دست شما بیاید نمیتوانید او را به دیگری بفروشید. ببینیم آیا اینها معارض این مسئله هست یا نه، و آیا هیچ فرقی بین بیع و نکاح نیست یا هست؟ بالاخره آیا اون روایات معارض هستن یا نه؟ اگر معارض نیستن که ثبت المطلوب، اگر معارض هستن راه علاج چیست؟ بله، همین رو میگن در مسئله بیع نهی شده که شما چیزی رو که خریدی بخوای به دیگری بفروشی باید تحویل بگیری. ببینیم آیا این روایات این رو میخواد بگه یا نه. اگر این رو گفته در احکام محرم همین جاریست یا نه. پس بنابراین خود مهر یه سلسله قواعد عامه رو هم به همراه خود دارد که آیا مهر شرطش اندل ستا است یا اندل مطالبه، نقد است یا نسیه، تقسیطی است یا دفعی است به مانند آن. نه خب یه معامله است، قراردادی است. اون زوج اون تو بحث‌های اجحاف قنطار تو سال قبل هم گذشت. به اینکه یه وقت هستی کسی امکان مالی دارد، هر دو از خانواده‌های سرمایه‌دارن متمکنن، حالا اشرافیت مذموم است مطلب دیگه است، اون یه حساب دیگری دارد. اما و این آتیتم احد و احداهن قنطارا، قنطار یعنی هزار مثقال، هزار سکه. اون روزها خب قنطار هزار سکه خیلی بود. الان در اثر اشتیاق غیر عاقلانه برابر تاریخ تولد میگن 1400 فلان یا 1300 فلان. پارسال بود بحث شد به این که این کار صفحی، یعنی صفحی است. همونطوری که معامله صفیح باطل است، معامله صفحی هم باطل است. باید 1000 روزش تو زندان بشینه، اون 300 روزم جشن گلریزان پیدا بشه آزادش کنن. صفحه، صفحه که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، که همین صفحه دیگه. معامله صفحی که مثلا شما توقع داشته باشید آیه نازل بشه، اگر کسی ندارد دود در خیابان و بیابان به کسی عشق ورزید، تاریخ تولد خود را معیار مهر قرار بده، این صفحه، یه همچین چیزی لازم دارید؟ صفحه یه امر عرفی است دیگر. این کار و دین هم مسئله مال را با چشم تکریم نگاه کرد، فهمود مال درست است که اعتبار بهش نیست، اما زندگی باید با او میچرخه دیگه. و خدای سبحان که مال را آفرید، این مال را ستون فقرات اقتصادی ملت قرار داد. چقدر این بیان شیرینه. تو سوره مبارکه نساء فرمود مال میدونی چیه؟ مال در این حال که آلوده است، میگیم تعلق به مال، علاقه به مال وثن است، و اصلا زکات که میدیم برای اینکه چرک بدنتون خارج کنید، این از در فقهی همینطوره، ولی از در اقتصاد اسلامی مال ستون فقرات اقتصاد یک ملت است. همون اوائل سوره مبارکه نساء دارد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. شما اگر بخواید بیستید، ویلچری نباشید، با جیبتون پر باشه. اگر بخواید مقاومت کنید، حتما با کیفتون پر باشه. با دست خالی چی بتونید مقاومت کنید؟ این عامل قیام است دیگر. بخواید بیستید دیگر، هم زندگیتون رو براه باشه، هم در برابر دشمن بیستید. این مال رو نذارید اختلاس بشه، نجوبی بشه، غارت بشه و امثال زالگی. این مال آل به قیام شماست، به دست هر کسی ندید، به دست سفیه ندید. چقدر این کتاب شیرین است. همون پارسال بحث شد به این که ما فارسی زبان ماست، به خیر ارادت داریم، علاقمندم هستیم، اما فارسی کجا؟ عربی مومن کجا؟ خیلی فارسی در پیشگاه عربی مبین فقیر است و ضعیف. ما کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، میگیم گدا. گدا که بار علمی ندارد که. عرب هم مقابل این گدا واژه‌ای دارد به نام فاقد، فاقد ندار. اما عرب کسی که جیبش خالیه که نمیگه فاقد، که میگه فقیر. فقیر به معنی گدا نیست، فقیر این فعیل به معنی مفعول نظیر قتیل به معنی مقتول، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، ملتی که دستش خالیه، کیفش خالیه، جیبش خالیه، ویلچری این ستون فقرات شکسته است. این کتاب بوسیدنی نیست. انما الفقراء صدقات للفقراء والمساكين، فقیر یعنی فقیر، نه یعنی گدا. این کتاب است. بخواه آبرومند زندگی کنید دیگه. دیگه خدای سبحان شما هیچ وقت ذلت مسلمان را حاضر نیست، هیچ وقت. و ما شما را عزیز کردیم، خودتون را ذلیل نکنید از هیچ. این بیان نورانی ما حیف این صحیفه سجادی که کتاب درسی نیست. فرمود من اگر دستمو تا آرنج بذارم تو دهن افعی، برای من بهتر از آن است که کسی که نبوده پیدا شد از او چیز بخوام. این کرامت نیست، این عظمت نیست، این آقایی نیست. خب کسی که نداره ناچار از این مدعی کنه، از اون دبروری و کرنش کنه، در برابر او ستایش کنه، همین دیگه. اما کسی که جیبش پره، کیفش پره، به اندازه ای که آبرو محفوظ باشه دیگه، این دیگه دنبال این بره و دنبال اون بره و مدح این بکنه و کرنش، اینه که نیست که. فرمود این کار که یک طلب مال است از یک کسی، بدتر از آن است کسی دستشو تا آرنج تو دهن افعی بگذاره که پر سم میشه. فرمود برای من علی ابن حسین این کار بهتر از آن است از کسی که نبود و بد حاصل شد چیز بخوام. دین، دین کرامت است، دین عزت است، دین شرف است. یقید کرم نابنی آدم. لذا در این حال که پرخوری وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حضور حضرت یک کسی آروغ زد، اون ادب کریم که فرمود انک لعلی خلق عظیم، بعد فرمود اینی با استلوک لوتمم، اون عدمت کرم در حضور فرد بود. عقل من جشعه، کمتر بخور، مگه آدم اینقدر میخوره که تو حضور جمع آروغ بزنه؟ این کرد سر تا پای این دین ادبه. نگفت مال برای اینکه پرخوری کنی، که میخواد که آبروت محفوظ باشه. همین دین یعنی اون ادب. آدم اینقدر میخوره که تو جمع آروغ بزنه؟ عقل جشعه یعنی آروغ، عقل من جشعه، تجشع این آروغ زد، عقل من جشعه. خب این دین، اون دیان نورانی امام سجاد که انسان از دیگری هیچ چیز بخواد. لذا فرمود مال ستون فقرات اقتصاد یک ملت است. و کسی که جیبش پر نیست، کیفش پر نیست، این گدا نیست، این فقیر است. این فعیل و این مفعول مسکین هم همینطور دیگه، یعنی زمینگیر، یعنی قدرت پویایی و حرکت نده، ساکنه دیگه. خب این دین اجازه نمیده کسی برابر تاریخ تولد خودش مهریه قرار بده، بعد هزار روزش هم بره زندون منتظر اون 400 روزش هم باشه گلریزان بشه و رازت کنن. صفحه همین دیگه. بله خب اون کسی که وضع مالش خوبه، این در بحث پارسال مبسوطن گذشت یا پریسال، که این یک قنتار مهر میده، اون هم یک قنتار جهیزیه میاره. حالا زندگی اشرافیست بفرمایید بده، ولی صفحی نیست. این که یک قنتار مهریه میده، برای که اون هم یک قنتار جهیزیه میاره. این نه که تو خیابان به یک دیگر یه مهر کاذب داشته باشن برابر تاریخ تولد مهریه است. مهر صفحی باطل است، گرچه معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که معامله صفیح باطل است نه صفحی، ولی حق این است که معامله صفحی هم باطل است، خواه اون طرف صفیح باشد خواه عاقل. فرض این است که هر چیزی حساب کتابی دارد. شارع مقدس در اون قسمتی را که این آیون بهش استدلال کردن، بعضی از روایات درست است، در بعضی از روایات که در پاورقی جواهر بهش اشاره شده اونا را سند قرار دادن، اونا مال تصرف بعد القبض است، نه تصرف قبل القبض. الان بحث در این است که تصرف قبل القبض جایز است یا نه. ما بعضی دصوص داریم که مخصوص تصرف قبل القبض است، بعضی از دصوص هم مثل آیه و اینا مطلق است، چه قبل القبض چه بعد القبض هر دو را شامل می شود. عدالت اجتماعی را هم مهر المثل دیگه روایات فراوان خونده شد که اولا مهر السنه است، بعد هر چه مهر کمتر بهتر، هر چه که تو کمتر بحثی که مثل مسئله مهر ائمه چیز نفرموده باشن، فرمودن اون زنی ازدواج با او بهتر است که اقلهن مهرن، هر چه مهر کمتر زندگی آسان‌تر. خب بالاخره ما باید عمل بکنیم، ما بخوایم راحت زندگی کنیم راحتیمون در اینه، ما خیال بکنیم راحتی در بار داشتنه، راحتی در بیبار بودنه نه بار داشتن. پشت کسی بار باشه راحت نیست، فرمود این راحت دیگه، مثلا بخواد راحت یه بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اون بیان را به صورت آهنگین وجود مبارک هست امیر ذکر کرد. این دو چه روایت دیگه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکی از حضرت امیر سلام الله علیه. اون حضرت فرمود نجل مخففون، اون که یه سبک باره است خوب راحت، هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت راحت زندگی میکنند دیگه. اما نه اینکه هر روز نق بزند بگد که تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس فلک به من، نه اینجور نیست، اعتنا ندارد، کمبودی ندارد، این رو نقص نمیدوند. اون کسی که هر روز داره نق میزنه و داره بد میگد با اعتراض، اون معلوم میشه که یک چیز مهمی رو از دست داده است. نه مهم نیست. حضرت فرمود نجل مخففون، همین مطلب را وجود مبارک پیغمبر است امیر سلام الله علیه در وصف سلمان و امثال سلمان به صورت آهنگین ذکر کرد، همون تخففو تلحقو. خب این انبیا و اولیا پیشروان هستند دیگر، پیشروانن. اگر بخواهید به این پیشروان به امامانتون برسید بارتون را سبک کنید، تخففو تلحقو. این به این صورت آهنگین رو هست امیر فرمود. او راحت زندگی میکرد دیگر، نه اینکه مال رو چیز مهم میبیدونه بگه حال روزگار با ما نساخت، نه، این ساده زیستن را شرف میداند، آسونتر هم هست. و وجود مبارک حضرت امیر استدلال میکند، بگد به اینکه اگر مال داشتن چیز خوبی بود چرا بهترین مردان عالم ساده زیست بودن. غرض اینه که ما باید بدونیم کمال در چیه. علی ای حالین روایت هایی که بهش استدلال کردن به این که تصرف قبل از قبض جایز است، این دو طایفه است، یه طایفه همان است که قبل از قبض تصرف شده، طایفه دیگر اینه که این تصرف ها مال بعد از قبض است. اون طایفه از روایات نمیتونه دلیل باشه که در پاورقی جواهر استدلال شده. اما میمونه مسئله معارض. ما الان ما دو تا کار بکنیم، برخی از روایاتی که در باب نکاح آمده که تصرف قبل از قبض جایز است بخونیم، بعد روایاتی که در کتاب تجارت آمده که دارد شما باید تصرف قبض بکنید بعد تصرف بکنید، ببینیم اون مربوط به چه چیزی است، در بیع است، در بیع کدوم کالا است، در بار مکیل و موزون است، آیا بعد از کیل باید باشه بعد از بند باشه، که از حریم بحث ما بیرون خواهد رفت. اما حالا روایات باب کتاب نکاح، در اونجا مستحب است که زن مهر رو ببخشد کمتر مهر بگیرد، این روایات فراوان است که مرد آسان‌تر زندگی کند. وسائل جلد 21 صفحه 284 باب 26 باب استحباب تصدق زوجته علی زوجها به مهرها و غیره قبل از مساس و بعد از مساس و قبل از مساس و الاول و افضل. روایت را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، به استثناء سکونی مشکلی در این متن، سکونی هم که گفتن معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه وسلم ایما امرأتین تصدقت علی زوجها به مهرها قبل ان یدخل بها الا کتب الله لها بکل دینار عتق رقبه. قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فکیف برهبته بعد از آمیزش؟ قال انما ذلک من الموده والالفه. فرمود علی ای حال، اگر بعد از آمیزش باشه که حق مسلم اوست، این موده و الفت رو تحکیم میکند. قبل از او هم باشه که ثواب فراوانی دارد. در این با بعض از روایات مرسلی است که چون سند ندارد نمیتواند طب و نبی را از اینا استفاده کرد. ملاحظه فرمایید در روایت سوم این دارد که قال قال علیه السلام، همین مرسله بس، قال قال علیه السلام ثلاث من النساء که یرفع الله عنهن عذاب القبر و یکون محشرهن مع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم، امرأتون صبرت علی غیرت زوجها و امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها و امرأتون وهبت صداقها لزوجها یؤتی الله کل واحده منهن ثواب الف شهید و یکتب لکل واحده منهن عبادت سنه. این فی الجمله میتونه بد نباشه. اما حالا روایت چهارم که عیاشی فی تفسیر عن عبدالله بن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام قال یا امیر المؤمنین بی وجع و بسنه، من دل درد دارم. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام لکه زوجتون، همسر داری؟ عرض کرد نعم. قال استوهب منها طیبت نفسها من مالها ثم اشتر بهی اصلا ثم اسکب علیه من ماء السماء ثم اشربه فانی اسمه. فرمود همسر داری؟ عرض کرد بله. فرمود که یه مالی با طیب نفس از او بگیری، یه مقدار عسل بگیری، یه مقدار آب باران درش بریزید بخور، این دل درد خوب میشه، این میشه طب نبی. این مشکل دیگه. شما ببینید یه اصطلاح بین ما طلبها سابق بود که میگفته این به درد ناخنگیری هم نمیخوره. این اصطلاح بود برای اینکه ناخنگیری چون دو تا روایت هست، دو بابه، آیا روز پنجشنبه گرفتنش مستحب است یا روز جمعه. بر اساس حدیث من بلغ و امثال ذالک خب به فتواش روشنه. اما همون روزها همون اصطلاحات برای پیش ما طلبه ها این بود که یک فقیه بخواهد فتوا بدهد که ناهنگیری روز پنجشنبه مستحب است، این روایت نمیتونه سند باشه. معروف بود، میگفت این به در ناهنگیری هم نمیخوره. بالاخره یه وقت فتوا میخواد، به فتوای استحبابی با فتوای وجوبی فرق نمیکند که. یه وقتی رجاءن بر اساس من بلغ کار میکنه حرف دیگه است. اما حالا این کسی دل درد سنگین داره، معلوم نیست انها و اقسام دل درد چند تاست و چگونه است، این با یه مقدار پول از همسرش بگیره و یه قد عسل بگیره، یه قد باران بریزه و بگه خوب میشه و این بشه طب نبی، اینه که مشکل جدی دارد. روایت بعدی هم همینطوره. بالاخره این روایت اول باب 26 میتواند دلیل باشد، اما روایت هایی که در باب 35 هست یا 36، در باب 36 روایت سی و پنجم این بود که محمد ابن مسلم میگوید من از امام صادق سلام الله سوال کردم ان رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم و دفعها الیه، این که عرض کردیم به این روایت استدلال کردن این تام نیست، این روایت دارد که این 1000 درهم را که مهر قرار داد تسلیم زوجه کرد. اومد این زوجه نیمی از مهر را به زوج بخشید. خب بعد این تصرف بعد از قبض است، ولی این روایت 35 رو جز روایات قرار دادن که دلالت بکند برای که تصرف زوجه قبل از قبض جایزه. فامهرها 1000 درهمین و دفعها الیه، داد به زوجه. اومد فوهبت لهو 500 درهم و ردتها علیه ثم طلقها قبل ان یدخل بها. حب چیه؟ حضرت فرمود ترد علیه 500 درهم الباقیه. 1000 درهم مهری او بود، 1000 درهم را گرفت، 500 درهم را بخشید، 3 طلاق قبل از مساس رخ داد، 4 این 500 درهم که تو پیش زن هست داد برگردونه، 5 چرا 500 درهم باید برگردونه؟ برای اینکه نصف این مهر را به نحو استقرار مالک بود، اون نصف مهر رو که هبه کرد، مونده نصف دیگر. این نصف دیگر برابر آیه فنصف ما فرستو باید برگرده پیش زوج دیگه. این همش رو قاعده است، ولی استدلال به این روایت برای اینکه تصرف قبل از قبض جایز است تام نیست، چون این مال بعد از قبض است. روایت هایی که در باب 41 آمده اونم فی الجمله میتواند شاهد باشد، صفحه 301 باب 41 روایت دوم مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألت عن رجل تزوج جاریتن بعقد دائم او تمتع بها بعد انقطاعی ثم جعلته من صداقها فی حل. این زن مهر را به زوج خود بخشید، حلال کرد. ایجوز ان یدخل بها قبلا یعطیها شیئا. خب پس برمیشه این اطلاق دارد که آیا گرفت و بخشید یا نه قبل از اینکه قبض بکند بخشید. ایجوز ان یدخل بها قبلا یعطیها شیئا، چون این اعطا مال تمتیع است. تمتیع عبارت از اینه که جای مهر نباشه، مساس قبل از طلاق قبل از مساس هم رخ دادن اونجا تو متعوهن علی الموسعه قدره و علی المقتره قدره. حالا اگر درباره آمیزش قبل از مساس است، نه طلاق قبل از مساس، آمیزش هر چیزی بود بخشید، حالا بخواد آمیزش کند، اینجا هم جای تمتیع است یا نه؟ آیا متعه یعنی چیزی متاعی چیزی بود بدهد یا نه؟ ایجوز ان یدخل بها قبلا یعطیها شیئا، این اعطا مهریه رو که بخشید، این اعطا شیء هم متعهن است. قال نعم اذا جعلته فی حل فقط قبضت هو منه. ها ملاحظه فرمایید، استدلال حضرت اینه که این مهر را مثلا 1000 درهم بود، زوجه گفت انت فی حل، ما خواستیم از اطلاق استفاده کنیم، از جواب حضرت معلوم می شود که قبل از اخذ و قبل از قبض بخشید. برای که حضرت استدلال میکند، میگد که همین که زن مهر را به شوهر بخشید معلوم میشه قبض کرد دیگر، یعنی تصرف کرد در ملکیت، قبل ملکیت او آمد قبول کرد بعد او را بخشید. از همین بخشش معلوم میشد یه نحوه قبض است. نعم اذا جعلته فی حل فقط قبضته من و این خلاها قبل ان یدخل بها گر ردت المرأتو علی الزوجه نصف الصداق. اگر ازدواج کردن مثلا به 1000 درهم کل مهر را زوجه به زوج بخشید و قبل از مساس طلاق رخ داد، نصف مهر را یعنی نصف اون 1000 درهم را که داد نصف اون را باید به زوج برگرداند، چه نصف ما فرستو باید برگرداند، با که تمام مهر را داده بود. ردت المرأتو علی زوجه نصف صداق. روایت هایی که در ابواب دیگه هم هست همین مضمون میرسونه. حالا ما برای که خیلی فاصله نگیریم بخش از روایات باب تجارت و نکاح را بخونیم که بقیه را لابد شما ملاحظه خواهید فرمود.